نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب اخبار و اسناد ابوالحسن صبا در مطبوعات و آرشیو اسناد ملی به کوشش مهدی نور محمدی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای نور محمدی مؤلف این کتاب و جناب آقای امین خرمی منتقد و کارشناس این هفته ی برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سکر خانم اساختبار بزرگوار، همراهان برنامه سیم و زر، عرض درود، ادب و احترام دارم. بسیار خوشحالم بار دیگه در قالب همراهی با بالهای معرفت بخش و روشنی بخش کتاب، یک کتاب دیگر در قالب برنامه سیم و زر با شما و عزیزان شنونده همراه هستم.
سپاس فراوان. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای نور محمدی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای نور محمدی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم ساختبار و جناب خرمی و همینطور تمامی شنوندگان برنامه سیم و زر، در خدمت شما عزیزان هستم.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت میکنید. از اینکه گفتگوی برنامه رو آغاز کنیم با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. مهدی نور محمدی متولد 1351 و دانش آموخته رشته علوم سیاسی است. وی مورخ، پژوهشگر و سندشناس پرکار معاصر است. همچنین برگزیده نخستین دوره جایزه زنده یاد دکتر باستانی پاریزی در رشته تاریخ نیز هست. مهدی نور محمدی آثار بسیاری در زمینه تاریخ تألیف کرده که برخی از آنها را نام می‌بریم: ترور در بهارستان، تاریخچه میرزا کوچکخان، روایتی نو و متفاوت از قیام جنگل، مرقع دلگشا، زندگی و آثار ملک محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمد علی خیارجی، از پیشگامان خط تزئینی، خطگذار و نقاشی خط، قزوین در انقلاب مشروطیت، من و آزادی، خاطرات میرزا حسین خیاط، از دوستان عارف قزوینی و میرزا کوچکخان جنگلی، اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری، عارف موسیقیدان، عارف قزوینی و شاعران زمانش، اخبار درویش خان در مطبوعات، اخبار کنسرت در مطبوعات، اخبار و اسناد ابوالحسن صبا در مطبوعات و آرشیو اسناد ملی و چندین اثر دیگر. و حالا همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون جناب آقای مهدی نور محمدی، مؤلف کتاب اخبار و اسناد ابوالحسن صبا در مطبوعات و آرشیو اسناد ملی بشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار خوش سعادتم، بار دیگه افتخار هم کلامی با جناب دکتر نور محمدی عزیز رو دارم. قطعا شنوندگان پروپا قرص برنامه میدونن که ما پیش از این با جناب آقای نور محمدی درباره کتاب‌هایی که در حوزه عارف قزوینی در حقیقت برشته تحریر درآورده بودن افتخار هم کلامی داشتیم و این بار آنچنان که از زبان سرکار خانم ساختبار شنیدیم، قرار است که درباره کتاب اخبار و اسناد ابوالحسن صبا در مطبوعات و آرشیو اسناد ملی صحبت بکنیم. بعید میدونم کسی در ایران باشه که وقتی نام استاد ابوالحسن صبا رو میشنوه به یاد آثار درخشان او، نقش ماندگارش در تثبیت جریان‌های نوین موسیقی ایران و آشنایی اصلا با این نام نداشته باشه. پس فارغ از اینکه بخواهیم فصلی از این گفتگو رو بر مدار معرفی ابوالحسن خان صبا در حقیقت قرار بدیم، به شکل مستقیم با جناب نور محمدی درباره محتوای این اثر صحبت میکنیم. اولا فارغ از هر چیزی جناب نور محمدی عزیز، نه این گفتگو و نه اینکه من قبلا با شما افتخار همکلامی داشتم، در مقام یک خواننده و شنونده این کتاب عرض میکنم که خیلی 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 خوشحالم عزیزان پژوهشگری مانند شما هستند که خلأ مهم عصر و جایگاه پژوهش رو در کشور ما ولو به قدر حد و توان و وسع خودشون دارن پر میکنن و چقدر عالی که این بار نگاه پژوهشی شما متمرکز بر بزرگان حوزه موسیقی کشورمون هستش. قبل از اینکه اصلا بخوایم نگاه محتوایی داشته باشیم، نوع فرایند پژوهشی برای رسیدن به این اثر رو از زبان شما بشنویم تا چقدر متکی به اسناد موجود در کتابخانه ملی و آرشیو اسناد ملی ما بود، تا چه حد به مثلا نهادهای دیگری که چنین دست از آرشیوایی مثل کتابخانه مجلس، آستان قدس یا نظایری از این دست وجود داشته، تا چه حد هم پژوهش شما متکی به کار میدانی بوده. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. ببینید، من یه مجموعه کتابهایی رو درباره موسیقی دارم کار میکنم که متکی است به جمع‌آوری اخبار از مطبوعات قدیمی، مطبوعات بسیار کمیاب و دیریاب، و همینطور متکی است بر اسنادی که در سازمان اسناد ملی ایران وجود داره.
خب بله.
از این مجموعه تا حالا که درباره درویش خان، درباره کنانل وزیری و چند کتاب دیگه در اومده بیرون که خب این هم در ادامه اون هست. این کتاب هم بیشترش متکی است بر مطالبی که من در مطبوعات قدیمی، یعنی مطبوعاتی که از سالهای 1356 تا تقریبا سال 1357 هر مطلبی که درباره استاد ابوالحسن صبا دیدم گردآوری کردم، و این کتاب هم از یک سو متکی است به اخبار روزنامه ها، مطالب روزنامه ها و مجلات.
بله.
که البته خیلی از این مجلات عرض کردم کمیابند، دیریابند، در دسترس همگان نیست، و بخشی از کارم متکی است به اسناد، اسنادی که از سازمان اسناد ملی ایران من به دست آوردم راجع به استاد صبا. و این کتاب به هر حال هم یک کتاب سند محور و هم یک کتاب مطبوعات محور است.
با توجه به همین رویکرد میتوان ادعا کرد که این اثر صرفا برای جامعه پژوهشگران یا متخصصان حوزه موسیقی، یا خردتر اگر که مثلا بخوایم بکنیم فقط علاقمندان استاد صباس، یا میتونه طیف متنوعی از مخاطبان رو پوشش بده؟
به نظر من تمامی این گروه هایی رو که گفتید میتونه پوشش بده، یعنی کسایی که میخوان راجع به صبا پژوهش کنن، خب ما کارو راحت کردیم. یعنی به جای اینکه خب بیان بگردن فلان روزنامه، فلان مجله، که خب خیلی خودتون میدونید یک پروژه بسیار سخت و وقتگیری
هست.
و زمان بر و هزینه بر و انرژی بر، خب این کار راحت شده و میتونن از همین استفاده بکنن. و علاوه بر اون کسایی که حالا پژوهشگر نیستن ولی صرفا علاقمند به موسیقی اصیل ایرانی و علاقمند به استاد ابوالحسن صبا هستن، هر گونه اطلاعاتی که بخوان میتونن با استفاده از این کتاب به دست بیارن. یعنی بنابراین تمامی طیفایی که شما فرمودید
رو
میتونه بله هم طبقه متخصصین و پژوهشگران و هم علاقمندان طبقه عموم.
بسیار عالی. خب اجازه میخوام که یک رفت و برگشتی با روایت و کلام سرکار خانم ساختبار داشته باشیم و برشی از کتاب اخبار و اسناد ابوالحسن صبا در مطبوعات و آرشیو اسناد ملی به کوشش جناب دکتر مهدی نور محمدی رو مروری بکنیم و در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
پس از تأسیس مدرسه عالی موسیقی توسط کلونل علی نقی وزیری در بهمن سال 1302 خورشیدی، صبا جز اولین افرادی بود که در این مدرسه مشغول تحصیل شد و به مدد نبوغ و استعداد ذاتی خود و همچنین سابقه تلمذ نزد استادان بزرگ به زودی در اداد یکی از برجسته ترین شاگردان مکتب وزیری درآمد. صبا در نواختن سازهای مختلف تبحر داشت و این سازها را در حد استادی می نواخت. در تاریخ موسیقی ایران موسیقیدان دیگری که همچون وی توفیق شاگردی نزد استادان طراز اول عصر خود داشته و در نواختن سازهای گوناگون نیز توانا باشد نمی شناسیم. صبا علاوه بر نوازندگی در ادبیات، نقاشی، خوشنویسی، گلدوزی، جواهرسازی، گلکاری، منبتکاری، زرگری، نجاری، آهنگری، تراشکاری، زبان انگلیسی، سازسازی و سوهانکاری نیز تبحر داشت. اما مهمتر از این هنرها و توانمندی‌ها سجایا و صفات نیک اخلاقی همچون خوشقلبی، نیک فطرتی، مردمداری و مردم دوستی بود که مجموع این ویژگی ها جایگاه وی را در تاریخ موسیقی ایران والاتر و دست نیافتنی تر از پیش ساخته است. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب اخبار و اسناد ابوالحسن صبا در مطبوعات و آرشیو اسناد ملی به کوشش مهدی نور محمدی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار. خب حالا جناب نور محمدی عزیز کمی بحث رو بنیادی تر بکنیم در مقوله متن و کتابتی که شما برای این اثر در نظر گرفتید. در یک تقسیم بندی کلی آنچنان که در پشت جلد این کتاب هم اومده به دو بخش تقسیم شده. بخش اول که حاصل بررسی و جستجوی گستره در روزنامه‌ها مجلات هست که در فراز نخست فرمایشتون بهش اشاره کردید و بخش دوم کتاب هم به اسنادی که اون رو از آرشیو اسناد و کتابخانه ملی در حقیقت استخراج کردید. عموماً مواجهه پژوهشگران با مقوله سند نیازمند صحت و سقم است. در این مسئله نمیخوام انقلتی وارد کنم که مثلا سندی که در کتابخانه و سازمان اسناد ملی ما هستش بدون اینکه بخواد درباره صحت و به قول معروف گفتنی صلابت و سلامتش تأییدی حاصل شده باشه در اینجا قرار داره. پس این رو کنار میگذاریم. اما میخوام شما رو با برخی از منابع اسنادی که طبق فرمایش شما یا حتی مجلاتی که ممکن است کمیاب یا دیریاب در فرمایش شما این واژه رو هم شنیدم باشد با این رویکرد هم خطا کردم. شما جناب نور محمدی فقط به استنادی که آن مطلب در آن مجله بوده است به باستابش در حقیقت همت گماردید یا باز هم خودتون در مقام پژوهشگر تلاش و تایید کردید که مثلا اون مطلب آیا درست بوده است یا خیر؟ چون به هر حال وقتی ما درباره مجلات اونم در دهه 30 یا دهه 40 صحبت میکنیم، به قول معروف گفتنی شکل اقراق آمیزی از روایت ها رو شاهد هستیم، حالا هم برای جذب مخاطب هم ادبیات رسانه‌ای که اون زمان در حقیقت حاکم بوده، و این کمی گاه ما رو از حقیقت دور میکنه. میخوام ببینم استنادتون فقط به اسناد مکتوب اون مجلات بوده یا خودتون هم مضاف بر اون برای صحت و سقمش تلاشی انجام دادید؟
بله، ببینید، اولا من مطالبی که فکر میکردم خیلی مفید و دارایی که بار اطلاعات نوعی باشه جمع‌آوری کردم. یعنی اگر میخواستم که هر چی دیدم راجع به استاد طباطبایی جمع‌آوری کنم، خب کتاب حجمش چندین برابر این میشد.
بله،
یعنی یه سری مقالات هست که مثلا صرفا تکرار حرفای قبلی هست، یا مثلا تکرار مکررات مطالب همونایی که قدیم گفتن تکرار کردن. خب من اونها نیاوردم، سعی کردم چیزایی که نو باشه اطلاعات نوعی بده به مخاطب و بیارم. خب ببینید، این بسیاری از اینا خب در زمان زنده بودن خود استاد طبا، زنده بودن خانوادهش چاپ شده،
بنابراین
در صحت اینا شکی نیست. اما خب به هر حال بعضی موقع میبینید مثلا خب به هر حال سبک ژورنالیست اون زمان بوده، حالا نکته اصلا اگه بوده، مثلا میگم، مثلا یکی گفته که استاد طبا در مثلا اساتیدش رو که نام برده نوشته مثلا پیش فلان استاد فلان استاد فلان استاد تلمذ کرده، مثلا در سنتور هم نزد محمد صادق خان سرورنا، مثلا گفته در ستار نزد میرزا عبدالله، در تار نزد درویش خان، در فلوت نزد اکبر خان فلوتی، همینطور و در سنتور گفته نزد محمد صادق خان. من پاورقی دادم نوشتم که محمد صادق خان مثلا یک سال قبل از به دنیا آمدن سبا فوت کرده و نمیتونه این مطلب درست باشه. یعنی مثلا هر جا احساس کردم که ممکنه اون نویسنده این مطلب اشتباه کرده باشه یا حالا به قول شما در دام اغراق غلطیده باشه، من در پاورقی سعی کردم نکته صحیح رو به خواننده منتقل کنم که نمونهش همین بحث محمد صادق خان سرورالملک از استاد بزرگ دوره ناصری. خب خیلی شخص بزرگی است، یعنی استاد الاساتید موسیقی است، ملقب بوده به رئیس. مثلا یکی رو دیدم که گفتن که مروان سبا شاگرد ایشون هم بوده، ولی استاد سبا سال 1281 به دنیا آمدن، اصلا سرورالملک سال 1280 فوت کرده، نمیتونسته اصلا
کامل
استاد سبا باشه.
آره،
من اینطور موارد رو اومدم در پاورقی ها.
درود بر شما. این نکته رو بسیار خوشحالم که شما حتی با ذکر مصداق در حقیقت بهش ارجاع دادید، چون دقیقاً خاطرم هست اواخر دهه 80 بود کتابی درباره زندگی نامه استاد تجویدی منتشر شده بود، و چون شما هم فرمودید بسیاری از همین اطلاعاتی که شما بهش دسترسی داشتید در زمان حیات استاد صبا بوده، خب این اتفاق برای استاد تجویدی هم افتاده بوده، ولی پرویز مشکاتیان نازنین به شدت بر این کتاب تاختن و بارها و بارها اسناد مختلف رو کاملا مستند ارائه دادن که حالا نویسنده اون کتاب در حقیقت به شدت راه به خطا رفته و شاید چنان درگیر عظمت نامی مثل استاد تجویدی شده که در نهایت مجبور شده که بدون که صحت سنجی داشته باشه این اتفاق رو رقم بزنه. برای همین بابت این ارجاع و البته تذکاری که شما به شکل مصداقی هم فرمودید بی نهایت سپاسگزارم. حالا رفت و برگشتی دیگر و تمنای دیگر از سرکار خانم ساختوار داشته باشم، فصلی دیگر از کتاب جناب دکتر نور محمدی رو قرائت بفرمایند در بازگشت فصل سوم و پایانی این کتاب رو با شما علاقمندان به حوزه کتاب خاصه استاد صبا ارائه خواهیم داد.
صبا نخستین کسی است که با تبدیل ویولون به سازی ایرانی آن را به خدمت موسیقی ایران درآورد و ردیف موسیقی ایرانی را برای این ساز تنظیم و تدوین کرد. صبا از نخستین پژوهندگان و گردآورندگان آهنگ‌ها و ترانه‌های محلی ایران بود و بسیاری از نواهای محلی را با تلاش فراوان گردآوری کرد. چه بسا اگر زحمات طاقت فرسا و مسافرت‌های وی به نقاط دوردست صفحات شمالی ایران نبود، آهنگ‌ها و ترانه‌های محلی این مناطق از بین می‌رفت و در حافظه موسیقایی کشور ثبت نمی‌شد. صبا جزء نخستین نوازندگانی بود که در توسعه و پیشرفت نواختن چهار مضراب به عنوان یکی از فرم‌های پرطرفدار و رایج موسیقی ایرانی اقدامات ارزنده‌ای انجام داد. سبا جزء نخستی موسیقی دانانیست که درباره سازسازی، ساختمان و اصلاح صدای سازها به پژوهش پرداخت و در این خصوص مقاله منتشر کرد. سبا جز نخستین کسانی است که به موسیقی و شعر عامیانه و مردم پسند پرداخت و اشعار و نغمات فولکلور را وارد موسیقی ایران کرد. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب اخبار و اسناد ابوالحسن سبا در مطبوعات و آرشیو اسناد ملی به کوشش مهدی نور محمدی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگویشون رو با جناب آقای نور محمدی خواهیم شنید. آقای خرمی بفرمایید.
خب جناب نور محمدی عزیز، با توجه به اینکه خب پیش از این هم ما افتخار همکلامی با شما رو در این برنامه داشتیم، قطعا با شیوه برنامه آشنا هستید و میدونید که فصلی از این برنامه به مسئله محتوا و شکل و جایگاه نگارش باز میگرده. از اونجایی که یکی از دغدغه‌مندان به شخص عرض می‌کنم، یکی از دغدغه‌مندان در حوزه ویرایش هستم و البته با انتشارات ماهور به عنوان ناشر شما هم آشنا هستم و دغدغه این عزیزان رو هم میدونم. میخواستم بپرسم چون به حال ویرایش بسیار بسیار جذاب، دقیق و گاه حتی شکل تدوین سینمایی، تدوینی متقاطع رو داره با رفت و برگشت هایی که این دیگه فکر میکنم به ذکاوت شما در فصل بندی ها و ارجاعات گزارشتون برمیگرده، اما در کنار مقوله ویرایش باز هم شما به عنوان پژوهشگر دخالت داشتید یا عزیزان ویراستارمون و ویرایشگرانمون به شکل مجزا کار رو انجام دادن که مکمل کار شما بوده؟
بله، ببینید، خب به حال انتشارات ماهور که شما فرمودید یه ناشر تخصصی است در حوزه موسیقی که خب به هر حال کارش رو بلده و کتابا به کیفیت براش خیلی مهمه، چه علاوه محتوا و چه علاوه ظاهر کتاب. اما خب به هر حال ما چندین بار اینو نمونه خوانی کردیم که مشکلی نداشته باشه، ولی در مورد ویرایش که فرمودید خب یه مقدمه من نوشتم در این کتاب.
بله بله.
خب از اون که بگذریم بقیه نقل قول‌های مطبوعات و اسناده. به هر حال ما اجازه نداریم در آثار قدما دست ببریم، یعنی باید همونطوری که هست به چاپ برسه، ولی ما مجاز هستیم که در پاورقی اشاره بکنیم، مثلا اشاره بکنیم که مثلا اینجا فلان غلطه، در اصل مثلا اشتباه بوده، ما درستش کردیم یا تصحیح کردیم. یعنی از این بود نه بنده نه و نه انتشارات ماهور ویرایشی در کار خود خبر نکردیم، چون مجاز به این کار نیستیم. ولی چرا از لحاظ ویرایش مثلا فجابندی علائم نقطه و ویرگول و اینا سعی کنیم که رعایت بکنیم که این اثر خوشخوان باشه، یعنی بسیار خوندنش برای خواننده راحت باشه، کتاب حتی خوشخوانتر باشه، خب مطالعهش هم راحتتره و مخاطب 100% لذت بیشتری
خواهد بود. کاملا. و پرسش پایانی من شاید به شکل مستقیم به محتوای این کتاب بر نمیگرده، اما با توجه به اینکه به شدت درباره آثار پژوهشی خودم حداقل این مسئله رو در محیط‌های آکادمیک پیگیری کردم و بارها و بارها با چه اساتیدی که خودشون ممکن است که کتابی رو قلمی کرده باشن و یا فقط صرفا افتخار شأن استاد بودن رو در محیط‌های آکادمیک ما داشتن، باهاشون بارها صحبت کردم که چرا صرفا فقط به کتاب هایی که خود دانشگاه یا سیلابس های درسی به اونها ارائه میده فقط استناد میکنن و به آثاری که در قالب کار پژوهشی در کشور ما داره به زیور طبع آراسته میشه، بسیار هم مفید هست، کمبها هستند. میدانم چون پیشتر همین دغدغه رو با شما مطرح کردم، اما هنوز هم آنگونه که شایسته و بایسته است آثار شما رو به عنوان یک فرد دارم مثال میزنم، پژوهشگران به نامی در حوزه موسیقی داریم که مانند شما آثاری درخشان دارن، اما کمتر راهی به محیط آکادمیک پیدا میکنه و از اونجا که دانشجویان ما امروز کمتر اهل مطالعه بجز مطالعه منابع درسی، منظورم مطالعه آزاد هستن، به اعتقاد شما برای ورود این دست از آثاری که چنین و سالها و سالها کار پژوهشی و چنین کار عمیقی توش صورت گرفته برای ورود به دانشگاه از چه مجاری باید اتفاق بیفته؟
ببینید، اینی که شما فرمودید خب به هر حال یه بحث کلیه، یه متأسفانه حالا بدون اینکه خدا نکنه بخوام سایه ادبی بکنیم به خدمت اساتی، برخی از اساتید ما متاسفانه از لحاظ آشنایی با منابع جدید به روز نیستند. بله. فقط در حوزه موسیقی نیست، مثلا حوزه تاریخ، حوزه
کاملا بله بله
استاد هست. بله. مثلا حوزه تاریخ رو من تألیف دادم، در حوزه تاریخ دارم، ولی مثلا منابعی که با آشنا هست همون منابع معتبر مثلا دههای قبل. شما میتونید اسناد خوبی بهش دست یافته میشه و روز به روز مطالب جدیدتری به بازار میاد، به بازار کتاب.
درسته.
و این یه مقدار به اساتید ما هم متاسفانه برمیگره، یعنی به قول معروف آشنا نیستن با منابع جدید که در فلان حوزه چه کارهای جدیدی اومده، چه اسناد جدیدی رو شده، چه اطلاعات. خب یه سمت که وقتی ها شما میدونید یه مطلبی باش به اثبات میرسه یا یه نفی میشه،
کاملا
اینقدر اهمیت داره. ولی در مجموع خب این کارها جدید چاپ شده. خب این سلسله کارهایی که من انجام دادم تو حوزه موسیقی از سال 98 چاپ شده، یعنی کلید خورده. الان بعضیش هم به چاپ دوم رسیده، یعنی به نسبه میشه گفتش که کم کم به تدریج انشالله راه خودش رو در جامعه پژوهشی باز میکنه. و در هر صورت این کتاب ها از منابع آینده تدوین تاریخ موسیقی ایران خواهد بود، یعنی کسی اگه بخواد به تاریخ موسیقی جدید ایران رو بنویسه یقینا باید به این کتاب ها رجوع بکنه. الان همین کتاب استاد طبا که خب انجام شد چاپ شد، اطلاعات خیلی بی‌نظیری داره راجع به استاد طبا، راجع به زندگیش، آثارش، نوشته هاش، نمیدونم نحوه خاک سپاریش، چگونگی فوتش، شاگردانش، خاطراتش، تمام اینا توی کتاب چیزی نیست که ما بهش نپرداخته باشیم، یعنی همه گردآوری شده. و حتی مثلا آثار اجراهای صحنه‌ایش ما تا حالا در هیچ کتابی که راجع به سبا، خب کتابای متعددی می‌دونید راجع به
بله بله بله،
ولی در هیچ کدام از اینها به اجراهای صحنه‌ای استاد سبا نپرداختن. خب من یه بخشی از این کار به اجراهای صحنه‌ای استاد هست که با چه خوانندگانی مثلا روی صحنه رفته و کجاها اجراهای صحنه‌ای داشته، چه کارا کرده. خب این مثلا جزء نکات نوعی کتابه. در صورت این مطالب انشالله در آینده جزء منابع تدوین تاریخ موسیقی ما انشالله خواهد.
انشالله. بی نهایت ازتون سپاسگزارم جناب دکتر نور محمدی. از صمیم قلب در مقام این بار خواننده آثار شما فقط این آرزو رو دارم و کسی که به عنوان کوچکترین عضو در بدنه رسانه در حوزه کتاب فعالیت میکنه، امیدوارم که قلم شما بیش از پیش و پرتوانتر در حوزه کار پژوهش استمرار و ادامه داشته باشه و توان اون افزون بشه. آنچنان که در ابتدای عرایزم هم در همین برنامه عنوان کردم، خلایی بسیار عمیق در حوزه پژوهش خاصه مباحث فرهنگی هنری داریم و باید خدا رو شاکر بود که همین معدود پژوهشگرانی که تمام توان، جان و نای خودشون رو برای این آثار گذاشتند، انشاءالله تعدادشون افزون بشه و برای شما هم آرزوی توفیقی روز افزون دارم. ممنون که با ما همراه بودید.
منم از شما ممنونم و از دستان در کانال برنامه خوبتون خیلی سپاسگزارم که واسه این وقت رو در اختیار
بنده مانا باشید. به مهر و برقرار به نام شما عزیز رو به خدای یگانه میسپارم.
سلامت باشید. خواهش میکنم.
و همچنین از شما سرکار خانم ساختبار بی نهایت سپاسگزارم بابت اینکه یک بار دیگه این سعادت و افتخار رو و این بخت رو در اختیار من قرار دادی تا افتخار همراهی با عزیزان رو داشته باشم تا درباره کتاب اخبار و اسناد ابوالحسن سبا در مطبوعات و آرشیو اسناد ملی به کوشش جناب دکتر مهدی نور محمدی با شما و ناظرین شنوندگان به گفتگو بنشینیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که با ما همراه بودید مثل همیشه در برنامه سیم و زر. همینطور از شما جناب آقای نور محمدی هم بی نهایت سپاسگزاریم که دعوت ما رو در برنامه سیم و زر پذیرفتید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با این برنامه سیم و زر تشکر میکنیم. تا برنامه آینده بدرود.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره، با چک بدون زامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
دوستان به ساعت 13 رسیدیم و در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید.
سرزمین